شما را دعوت میکنم با شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن 6 پلیس در انفجار انتحاری در کابل، فلسطینی ها میگویند نمیخواهیم پلان کری ناکام شود و تلفات زلزله در چلی به 5 نفر رسید.
در گزارش های برنامه امشب اظهارات رئیس دفتر معاونت ملل متحد در مورد استقلال و مستقلیت انتخابات افغانستان، تلاش های ایالات متحده برای کاهش وابستگی اوکراین به انرژی روسیه و همچنان گزارش در مورد این که آیا مشابهت های بین روسیه امروز و شوروی پیشین وجود دارد یا نه. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و از محتوای این گزارش ها بهره ببرید. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه می رسانیم.
با عرض سلام. وزارت داخله افغانستان می گوید 6 منصوب پلیس در یک حمله انتحاری در برابر دروازه این وزارت کشته شدند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت فرد انتحار کننده که لباس نظامی وطن داشت خودش را بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نزدیکی دروازه ورودی ریاست پیژنتون آن وزارت منفجر ساخت. طالبان مسئولیت این انفجار را ادعا کرده اند. این گروه تعهد خود را برای اخلال انتخابات روز شنبه با خشونت های بیشتری تصریح کرده و افغان ها هشدار دادند که رأی ندهند. در خبر دیگر طالبان حسین نظری نامزد شورای ولایتی سرپل را با 9 تن از همراهانش کشتند. این نامزد شورای ولایتی همراه با 9 تن دیگر به تاریخ 10 ماه عمل در ولسوالی سوزمه‌قلعه سرپل در مسیر راه توسط طالبان ربوده شده بودند.
از جانب دیگر مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک 10 غیر نظامی زخمی شدند. به گفته مقام ها مواد انفجاری در یک کراچی جاسازی شده بود.
با نزدیک شدن روز انتخابات افغانستان و تشدید حملات تندروان، حکومت برای حفاظت از خارجی ها مقیم کابل تصمیم گرفت در رستوران هایی را که آنان استفاده می کنند مسدود سازد. رستوران و مسافرخانه گندمک که محل تجمعی خبرنگاران خارجی می باشد از جمله 11 رستوران است که با گزارش روزنامه نیویورک تایمز توسط مامورین امنیتی و استخباراتی تا بعد از انتخابات مسدود شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با نیویورک تایمز مسدود شدن این رستوران ها را از جانب آن وزارت رد کرده و گفت که آنها فقط به مالکین این محلات توصیه کردند تا تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند. اما یک مامور استخباراتی این موضوع را تایید کرده، گفته است که به خاطر مسئولیت آنها و بعد از بررسی ها این تصمیم اتخاذ شده است. معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آشنا از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید از انرژی نباید به عنوان یک حربه سیاسی و یا ابزار برای پرخاشگری استفاده شود. جان کری که در نشست انرژی در بروکسل صحبت می کرد گفت که برای کاهش وابستگی اوکراین و انرژی وارداتی از روسیه با شرکای اروپایی امریکا کار می کند. روسیه قیمت گاز طبیعی صادراتی به اوکراین را به گونه چشمگیر بلند برده و تهدید کرده که میلیاردها دلار تخفیف گذشته را نیز پس خواهد گرفت. توقع می رود قیمت انرژی در اوکراین سر از ماه می 50% افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از اخبار.
در حالی که عراق برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر ماه جاری آمادگی می گیرد، یک سلسله بمب‌گذاری ها روز چهارشنبه در آن کشور 8 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین انفجار در شهرک ریاض در 300 کیلومتری بغداد رخ داد. یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری خود را در کنار عساکر تازه استخدام شده برای داخل شدن به یک پایگاه نظامی صف بسته بودند منفجر کرده 5 نفر را کشت و 14 تن دیگر را زخمی کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. یک روز بعد از آنکه رئیس اداره فلسطینی درخواست عضویت به 15 سازمان بین المللی را امضا کرد، آن را واکنش به ناکامی اسرائیل در آزادی زندانیان فلسطینی خواند. یک مقام ارشد اداره فلسطینی اکنون میگوید که خواهان هدر رفتن مساعی امریکا و از سرگیری گفت‌وشنودهای سال نیستند. وزیر خارجه ایالات متحده در اعتراض به این اقدام ملاقات خود را با محمود عباس در اردن فسخ کرد. یکی از شرایط برگشت به میز مذاکره تعلیق تقاضانامه عضویت فلسطین در مؤسسات ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی و در مقابل آن رهایی 104 زندانی فلسطینی توسط اسرائیل بود. اسرائیل در این مورد حرفی نزده و جان کری وزیر خارجه آمریکا پلان برگشت به شرق میانه را به روز چهارشنبه فسخ کرد، اما او تاکید کرد که بسیار زود است تا مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین را تمام شده پنداشت.
یک فرد غیر نظامی و یک افسر ارشد پلیس امروز در اثر انفجار دو بم در پوهنتون قاهره کشته شدند. مقام های امنیتی مصر میگویند که بم ها که در کنار جاده تبیه شده بود به فاصله یک ثانیه از همدیگر در زمان استقرار پلیس ضد شورش منفجر شد. پلیس برای مظاهرات احتمالی محصلین طرفدار اخوان مسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور مخلوعی آن کشور آمادگی میگیرد. در این انفجار 7 نفر شامل 4 غیر نظامی و 3 مقام ارشد پلیس زخمی شده است.
زلزله به مقیاس 8.2 درجه ریکتر سواحل شمالی چلی را تکان داد. بر اساس گزارش ها 6 نفر تا کنون کشته شده، اما مشخص نیست که دلیل مرگ آنها لغزش دیوار بوده و یا حمله قلبی. مقامات چلی میگویند امواج بزرگ به شهرهای ساحلی رسیده است. آنان دستور دادند باشندگان مناطق ساحلی را ترک کنند و هشدار دادند امواج بزرگتری ممکن است بعداً مناطق ساحلی را هدف قرار دهد. گزارش تا هنوز از خرابی های گسترده منتشر نشده است، اما اداره حالت اضطرار چیلی گفت زلزله باعث لغزش زمین در مناطق مختلف شده و برخی از جاده ها و شاهراها را مسدود کرده است. برای تمام سواحل اقیانوس آرام در مرکز قاره امریکا و امریکای جنوبی هشدار سونامی صادر شده است.
یک ملای محبوب مسلمانان در کینیا که به اطمینان گفته بود هدف قرار خواهد گرفت، شب گذشته به ضرب گلوله است اسباح درآمد. مدافعین حقوق بشر زندانند که در کشتن ابوبکر شریف احمد که به نام مکبوری مشهور بود حکومت دخیل باشد. 20 مسلمان دیگر نیز قبلا به عین شکل در شهر مومباسا کشته شده بودند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد پیشینه حقوق بشر در کینیا می‌رساند که نیروهای امنیتی آن کشور مسئول تخطی‌های آشکار از حقوق بشر در سال 2013 بوده است.
جستجوی بین المللی برای تیاره ناپدید شده مالیزیایی امروز با رسیدن یک تحت البحری هسته‌ای بریتانیا به بحر هند شدت گرفت. 10 تیاره و 9 کشتی مشغول جستجوی این تیاره هستند، اما تا کنون نشانه ای را برای ردیابی محل سقوط تیاره دریافت نکردند. مقام های پلیس در مالیزیا میگویند که ممکن دلیل ناپدید شدن این تیاره هیچگاه هویدا نگردد. بوئینگ 777 خطوط هوایی مالیزیا به تاریخ 8 مارچ در حالی که از کوالالامپور راهی بیجینگ بود با 239 سرنشین از صفحه رادار ناپدید شد.
و اکنون مکیه منیر خبرنگار رادیو آشنا در افغانستان که 2 ماه پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری را تعقیب کرده بود و زیر پوشش قرار داده بود، اکنون در آخرین ساعت این پیکارها برای ما تازه ترین ها را خدمت شما تقدیم میکنه خانم منیر.
تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. امروز هم در آخرین روز پیکارهای انتخاباتی و در آخرین لحظات شمار از نامزدان ریاست جمهوری و خصوص در کابل اینا چندین برنامه داشتن. از جمله آقای عبدالله نامزدی بود که امروز در آخرین روز پیکارهای انتخاباتیش به ولایت فاریاب رفت و همچنان در کدامن در میان هزارها تن از هواداران صحبت کرد. آقای اشرف غنی احمدزی و آقای زلمه رسول در گردهمایی های جداگانه در خیمه لوی جرگه با هوادارانشان صحبت کردند. آقای گلاغا شیرزی در جمع صدها تن از زنان و همچنان برخی از باشنده های کابل در کابل صحبت کرد و آقای قطب‌الدین هلال از طریق تلفن با باشنده های ولایت کنر، پکتیا و همچنان بامیان که نه تای گردمایی های حمایتشان از آقای ایلال اعلام کرده بودن تلفنی صحبت کرد و آقای سلطانزوی و هدایت امین اصلاح هم در کابل برنامه داشتند. و سوی دیگر امروز در ولایت بامیان دو ستاد انتخاباتی، یکی از آقای عبدالله عبدالله و یکی هم از آقای قطب‌الدین ایلال به ستاد با تیم اشرف غنی احمدزی پیوست. و امروز و در تمام این گردمایی ها نامزدان ریاست جمهوری از مردم خواستن و مردم تشویق کردن که پای صندوق های رای برن و به نامزد مورد نظر خود رای بدن. و همچنین اینا از نیروهای امنیتی تشکری کردن که در مدت دو ماه مبارزات انتخاباتیشان امنیت ستادهای انتخاباتی و همچنین گردمایی های از اینا را گرفتن و مشکل بر از اینا روبرو نشد.
مکه منیر خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل در مورد آخرین دقایق ستادهای انتخاباتی و پیکار کارزار انتخابات گزارش داد. گزارش مفصل در این مورد را از خانم مکیه منیر در voanews.com/dari خدمت شما تقدیم میکنیم. اکنون نوبت نشر گزارش های ورزشی و اقتصادی.
فدراسیون بین المللی فوتبال روز چهارشنبه اعلام کرد که تیم اف سی بارسلونای اسپانیا به دلیل خلاف رفتاری برای استخدام 10 بازیکن جوانی که به سن قانونی نرسیده بودند از استخدام بازیکنان دیگر در فصل بازی‌های سال 2014-2015 محروم می باشد. فدراسیون فوتبال یا فیفا در خبرنامه ای گفته است که آن کلب مکلف به پرداخت 370 هزار یورو جریمه نیز می باشد. و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 32 روز مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا تیم لیورپول اف سی تا 1 امتیاز در صدر این جدول و تیم های چلسی و منچستر سیتی در مقام های بعدی قرار دارد. در مسابقات لیگ اسپانیا در 31 دور اتلتیکو مادرید با 76 امتیاز در صدر و تیم های اف سی بارسلونا و ریال مادرید با ترتیب در مقام دوم و سوم جا گرفته است. و بالاخره در بازی های بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ همچنان در صدر و بروسیا و شالکه 04 در ردیف های بعدی جا دارد. مال هم توجه کنید به خبر اقتصادی. برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم ژاپن تصمیم گرفته که برای حمایت از صنایع داخلی خود به صادرات اسلحه بپردازد. علی‌رغم آن که این تصمیم ژاپن واکنش‌های سیاسی به دنبال خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد جنبه‌های اقتصادی این مسئله با قوت جنبه‌های سیاسی آن نیز خواهد بود. با گزارش فرانس پرس، یک کارشناس نظامی در کانادا، با پیشینه فروش اسلحه در جهان پس از جنگ جهانی دوم و همچنان تولید کنندگان و خریداران کنونی اسلحه در جهان اشاره کرده، گفته است که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس یکی از بزرگترین خریداران اسلحه در جهان بوده و آنان این اقدامشان را برای ثبات امنیتی و سیاسی کشورهای منطقه تعبیر می کنند. قطر در این اواخر به ارزش 23 میلیارد دلار اسلحه از کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده خریداری کرده است. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها شمار از کشورهای قدرتمند جهان در این اواخر بودجه نظامی خود را کاهش دادند. با بسته شدن مراکز رای‌دهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه‌ترین خبرها و جامع‌ترین گزارش‌های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
مسئولین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند هیچ کشوری قصد ندارد که در انتخابات افغانستان مداخله کند. یانکوبش نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در یک نشست خبری در کابل گفت که انتظار دارد افغان‌ها با رفتن به پای صندوق‌های رای آینده خود را تعیین کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از فوزی احسان.
کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواست تا با تکمیل شدن زمان رسمی مبارزات انتخاباتی به کمپاین‌هایشان خاتمه دهند. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه‌ها گفت میعاد کمپاین‌های انتخاباتی ساعت 12 شب چهارشنبه خاتمه می‌یابد. او همچنان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا لیست مصارف مالیشان را تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند. نورستانی همچنان از رسانه‌ها خواست تا از نشر مسائل تبلیغاتی نامزدان در مرحله سکوت خودداری کنند.
و ما از همه از یا خواهش میکنیم که بعد از 12 بجه شب چهارشنبه دیگه با مبارزات خود ادامه نتن و تاریخ مورخ 13 حمل 1393 وقتی از یاب پایان میرسه و زمان سکوت است بعد از اون.
نورستانی همچنان یک بار دیگر گفت به هیچ نهاد داخلی و یا خارجی اجازه نمیدهند که در انتخابات مداخله کند. از سوی دیگر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان میگوید هیچ کشور خارجی در انتخابات افغانستان مداخله نمی کند و چنین نیتی وجود ندارد. یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد امروز در یک نشست خبری در این مورد گفت:
A simple response is no.
هیچ مداخله خارجی وجود ندارد. در انتخابات شما که به کشور خاص اشاره می کند، از سوی هیچ کشور هیچ مداخله وجود نخواهد داشت. هیچ قصد در این مورد وجود ندارد. این انتخابات از افغانها خواهد بود.
او همچنان در پاسخ سؤالی در مورد مداخله احتمالی پاکستان گفت در آخرین دیدارش با مقامات پاکستان نیز در این مورد صحبت کرده و مقامات پاکستانی تعهد کردند که در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنند و تاکید کردند که از نامزد مشخصی در انتخابات این کشور حمایت نخواهند کرد. یانکوبیش همچنان بر حضور ناظرین در این انتخابات تاکید می کند و می گوید موجودیت بیش از 200 هزار ناظر ملی و بین المللی در روز انتخابات می تواند به صورت قابل ملاحظه از بروز تقلب در انتخابات جلوگیری کند.
Therefore, I'm very much encouraged to see that already above 200.
من بسیار تشویق شدم که می‌بینم بیش از 200 هزار ناظر به شمول نماینده‌های نامزدان، نماینده‌های احزاب سیاسی، نماینده‌های رسانه‌های داخلی و ناظرین بین‌المللی تا کنون برای نظارت از انتخابات ثبت نام کردند که در روز انتخابات در مراکز و سایت‌های رأی‌دهی حضور خواهند داشت.
در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در انتخابات گذشته تقلب بیشتر در مراکزی صورت گرفت که ناظرین به آن مراکز و محلات دسترسی نداشتند. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات از مردم میخواهند که با وجود تهدیدات امنیتی به پای صندوق‌های رأی‌دهی بروند و سرنوشت آینده‌شان را خود رقم بزنند. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات همچنان بر روند توزیع کارت‌های رأی‌دهی شب گذشته خاتمه دادند. آقای نورستانی میگوید طی 6 ماه گذشته بیش از 3.8 میلیون کارت به مردم توزیع شده است. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات همچنان اعلام کردند که در صورت کشیده شدن انتخابات و دور دوم تمام آمادگی‌ها را دارند و قادر خواهند بود که انتخابات دور دوم را طی مدت 2 هفته برگزار کنند.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید www.voa.com. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی تعهد سپردند تا وابستگی اوکراین را به انرژی روسیه کاهش دهند. جان کری وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت که آنها گاز مورد نیاز اوکراین را از پولند، هنگری و سلواکیا فراهم خواهند کرد. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
پس از الحاق کریمیا به روسیه، وابستگی انرژی اروپا به روسیه به حیث یک آسیب پذیری سیاسی مبدل شده و از شدت پاسخدهی به مسکو میکوهد. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که انرژی نباید به حیث ابزار سیاسی و یا وسیله پرخاشگری استفاده شود. آقای کریمی میگوید که در نهایت امر هیچ کشور نباید با کاربرد انرژی به حیث یک ابزار آرزوهای یک ملت دیگر را حائل سازد. وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را همراه با کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی در نشست بروکسل ابراز داشت. آقای کری افزود که امریکا و متحدان آن در تلاش یافتن گزینه‌های دیگر برای پوره کردن نیازمندی‌های انرژی اوکراینند. کاترین اشتون رئیس مشرق خارجی اتحادیه اروپایی نیز به تلاش‌های اشاره کرد که اروپا و امریکا می‌خواهند وابستگی اوکراین را به گاز روسیه کاهش دهند.
با همکاران امریکایی خود پس از نشست موفقانه هفته گذشته بر مسئولیت انرژی اوکراین و تمرکز آن کشور صحبت کردیم. روی اقدام مشترک به خاطر تقویت مسئولیت انرژی در اروپا و همسایه های ما مانند اوکراین و مولدوویا در میان مدت و دراز مدت صحبت کردیم.
روسیه قیمت گاز صادراتی به اوکراین را به گونه چشمگیر افزایش داده و تهدید کرده است که میلیاردها دلار تخفیف گذشته را نیز باز پس گیرد. این امر فشار را بر حکومت فقیر در کیف بیشتر ساخته است. مسئول عمومی گازپروم شرکت دولتی نفت روسیه گفت که تخفیف ماه دسامبر را که به اوکراین داده بود دوباره پس می‌گیرد. این اقدام مسکو فشار را بر مصرف کنندگان گاز روسیه در اوکراین بیشتر می‌سازد. گفته می‌شود که قیمت گاز در اوکراین سر از اول ماه می 50% افزایش یابد. این تخفیف روسیه بخش از کمک‌های مالی بود که ولادیمیر پوتین برای رئیس جمهور فراری اوکراین پس از تصمیم او به امضا نکردن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا و نزدیکی جستن با مسکو داده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دوی این رادیو از یک موج نشرات می کنند. بعد از آغاز بحران در منطقه کریمیه اوکراین، برگشت روسیه جسور امروزی با رهبری ولادیمیر پوتین به عصر اتحاد جماهیر شوروی پیشین عبارت پر از همهمه بوده است. مایکل هیکل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکنند.
اندری زوبوف، پروفسور تاریخ در انستیتوت دولتی روابط خارجی مسکو، پس از آن از وظیفه برکنار شد که مقاله‌ای را برای یک روزنامه نوشته بود و در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با آدولف هیتلر رهبر نازی‌های آلمان مقایسه کرده بود. آقای زوبوف برای نوشتن این مقاله دو دلیل ارائه می‌کند.
نه، یادم نیست که شوناست نی سوفیتسکی سویوز، поэтому вот проверим, посмотрим.
او میگوید یکی این که می‌خواست ببیند تا چه اندازه روسیه از دوره اتحاد جماهیر شوروی فاصله دارد. دوم این که مقاله‌اش پیام و تجربه ای را می‌رساند.
اخراج آقای زوبوف و موارد اخیر سرکوب مطبوعات مستقل تلویزیون راین و روزنامه اینترنتی لینتا نشان دهنده کنترل جدی دیگراندیشان است که جدال‌های درون شوروی وقت را به یاد می‌آورد. اما ماریا لیپمن، پژوهشگر در مرکز کارنگی، می‌گوید که تفاوت‌های جدی بین روسیه امروزی و اتحاد جماهیر شوروی پیشین وجود دارد، به ویژه نبود ایدئولوژی در روسیه امروزی.
Socialist, communist, however you call it, but there was a
سوسیالیست، کمونیست یا هر آنچه شما از آن یاد میکنید، دیدگاه‌های مشخص و ارکانی داشت که به گونه چشمگیری از باورهای غربی متفاوت بود.
با این حال غرب هنوز هم رقیب اصلی روسیه باقی مانده است. پارلمان روسیه یک قانون اسفناکی را تصویب میکند که داشتن تابعیت دوگانه را منع قرار میدهد. آقای پوتین در این مورد تبصره اندک و مختصر داشت.
вполне должны и имеем право знать.
او میگوید روس‌ها حق دارند بدانند که کی‌ها در کشورشان زندگی می‌کنند و چه می‌خواهند انجام دهند. پس تابعیت دوگانه باید پیگیری گردد.
با این همه پرسش‌ها آقای زوبوف تشریح ساده و بسیطی دارد و آن این که حکومت روسیه به الگوهای کهنه اتکا دارد.
многие люди старшего и среднего поколения особенно, которые привыкли к тем
او میگوید که طرز فکر نسل میانسال و مسنتر با طرز دید اتحاد جماهیر شوروی پیشین عادت دارد و با مفکوره های جدید و بکر ناآشناست.
از سوی دیگر به باور خانم لیپمن، موضوع تابعیت دوگانه که هدف نخستین آن داشتن همزمان تابعیت اوکراینی و روسی است، به مثابه برگشت به هویت بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی پیشین تلقی می شود.
The developments in the Crimea are pushing him and Russia in general.
انکشافات در کریمه، پوتین و در کل روسیه را به گونه فزاینده بسوی چیزی مانند بومی شدن میراند.
تحلیلگران میگویند که حرکت به سوی سیاست ملتگرایی قومی برای روسیه مانند پیشینیان آن کشور خطرناک بوده میتواند. اما طوری که روش‌های کهنه به جای مفکوره‌های نوین برای انکشاف آن کشور حکم فرما باقی مانده است.
زمین آخر خورند آتش زنانی تو در زمین آخر خورند آتش زنانه تو، در کمند آویز گردن ره زنانه تو، در زنامت کی ندارن غم مخور اصلا، ما با تو ایم کابل با تو ایم، ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز ما با تو ایم. زمینت نور خیزد نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهن غم مخور اصلا، ما با تو ایم هلمند ما با تو ایم، ما با تو ایم پنشیر ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری، جز تو نام هر چه چو هر چمن خالی، هر چمن خالی، گرز دشمن سنگ آید غم مخور اصلا، ما با تو ایم قندار ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان ما با تو ایم، ما با تو ایم لغمان ما با تو ایم، ما با تو ایم بدخشان ما با تو اصلان، ما با تو ایم مزار جان ما با تو ایم، ما تو ایم گرهار ما با تو ایم، ما با تو رزگان ما با تو.
خلاصه ای اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید 6 منصوب پلیس در یک حمله انتحاری در برابر دروازه این وزارت کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت فرد انتحار کننده لباس نظامی به تن داشت و خودش را بعد از ظهر امروز در نزدیکی دروازه ورودی ریاست پیژنتون این وزارت منفجر ساخت. در خبر دیگر، طالبان حسین نظری نامزد شورای ولایتی سرپل را با 9 تن از همراهانش کشتند. این نامزد شورای ولایتی همراه با 9 تن دیگر در ولسوالی سوزمقله سرپل در مسیر را توسط طالبان ربوده شده بود. با نزدیک شدن روز انتخابات در افغانستان و تشدید حملات تندروان، حکومت برای حفاظت از خارجی های مقیم کابل تصمیم گرفت رستوران هایی را که آنان استفاده می کند مسدود کند. رستوران و مسافرخانه گندمک که محل تجمع خبرنگاران خارجی می باشد از جمله 11 رستوران است که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز توسط مامورین امنیتی و استخباراتی افغانستان تا بعد از انتخابات مسدود شده است. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید از انرژی نباید به عنوان یک حربه سیاسی و یا ابزار برای پرخاشگری استفاده شود. در حالی که عراق برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر ماه جاری آمادگی می‌گیرد، یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در روز چهارشنبه در آن کشور 8 کشته به جا گذاشت. یک روز بعد از آن که رئیس اداره فلسطینی درخواست عضویت به 15 سازمان بین المللی را امضا کرد، آن را واکنش به ناکامی اسرائیل در آزادی زندانیان فلسطینی خواند. یک فرد غیر نظامی و یک افسر ارشد پلیس امروز در اثر انفجار دو بم در پانتون قاهره کشته شدند.